ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل درگذشت. عباس عراقچی میگوید از کاترین اشتون برای سفر به ایران دعوت شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران به غنی‌سازی 20% نیازی ندارد. آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل روز شنبه در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل آویو درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آریل شارون ژنرال و نخست وزیر پیشین اسرائیل در 8 سال گذشته در اغما به سر می برد. خبر درگذشت آقای شارون را رادیو ارتش اسرائیل به نقل از یکی از بستگانش اعلام کرد. آقای شارون در سال 2006 میلادی در پی دو سکته مغزی شدید به حالت اغما رفت و تا زمان مرگش در کما بود. آریل شارون از جمله سیاستمداران محبوب در اسرائیل است، اما در میان فلسطینیان به قصاب صبرا و شتیلا شهرت دارد. در سال 1982 میلادی و در زمان کشتار فلسطینیان در دو اردوگاه صبرا و شتیلا در جریان جنگ داخلی در لبنان، آریل شارون مسئول امنیت این دو اردوگاه بود. در همین رابطه همکارم ایلیا جزائری خبرنگار اعزامی رادیو فردا در منطقه در بیروت روی خط تلفن هست برای دادن جزئیات بیشتر درباره بازتاب رسانه‌ها و مردم در لبنان. ایلیا سلام، بگو که بعد از انتشار خبر درگذشت آریل شارون با توجه به این خبری که خوندم و اینکه به هر حال مردم در لبنان یادشون نمیره که آقای شارون مومن قصاب صبرا و شتیلا معروف بوده، برای اونها رسانه‌های کشورهای عربی در مجموع چه بازتابی داشتن و چه واکنشی نشون دادن نسبت به این خبر؟
نشون در بعد رسانه خبر به صورت فوری در تقریبا در همه رسانه های عربی داد شد، چه رسانه های تلویزیونی چه رسانه های نوشتاری. بعد از اون اخبار مرتبط با شارون و وضعیتش در 8 سال اخیر چه به چه صورت بود، این در خبرها در بخش‌های خبری همه عنوان شد. این که مسئول امنیت اردوگاه صبرا و شتیلا بود در زمان کشتار در این دو اردوگاه در لبنان شاید برجسته‌ترین نقطه خبرهایی بود که در مورد شارون منتشر شد. همچنین به این مسئله هم اشاره شد که در دوره نخست وزیری شارون در اسرائیل شهرک بعضی از شهرک های یهودی نشین برچیده شد و همچنین نیروهای اسرائیلی از نوار غزه خارج شدن از این منطقه بعد از 38 سال تسلط اسرائیل در نوار غزه. یک چیزی نظر منو جلب کرد این که بعضی از رسانه ها فیلم های مستندی تهیه کرده بودن از قبل و الان دارن تبلیغش رو میکنن که میخوان چه ساعتی و چه روزی این فیلم ها رو که در مورد زندگی شارون هست یا در مورد بخشی از زندگیش هست رو پخش کنن.
ایلیا، به غیر از رسانه ها، مردم عادی در بیروت، در لبنان، جایی که تو هستی و احتمالاً دیدی یا شنیدی، اونها چه واکنشی داشتن؟
بله، اردوگاه‌های صبرا و شتیلا همچنان وجود داره. قبر کشته شدگان، قبرهاشون، آرامگاهشون همچنان وجود داره. در یک جایی به اسم دوار شتیلا اینها هست، یعنی آثار اون کشتاری که گفته میشه 800 تا 3500 غیر نظامی درش کشته شدن هنوز وجود داره و اون نفرت از آقای شارون هم به قوت خودش باقی هست، چرا که یکی از نمادهای اسرائیل به حساب میاد. بعد از انتشار خبر درگذشت شارون صدای تیراندازی هوایی که از روی شادمانی بوده شنیده شد در اردوگاه‌های فلسطین نشین و در بعضی دیگر از مناطقی که در جنوب بیروت یا حومه اون یا در مراکز نزدیک اردوگاه هست. بعضی جاها بعضی از اردوگاه هم تو کشنینم حتی رقص و پایکوبی درش برگزار شد.
با تشکر از همکارم ایلیا جزائری خبرنگار اعزامی رادیو فردا در بیروت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
من از شما دعوت میکنم به ادامه اخبار گوش کنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای سفر به ایران دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اف عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران با اعلام این مطلب گفت هنوز برنامه ریزی برای انجام این سفر صورت نگرفته است، اما خانم اشتون یک دعوت باز از آقای ظریف برای سفر به ایران دارد. قرار است کاترین اشتون و محمد جواد ظریف هفته آینده همزمان با یکدیگر سفرهای به کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشند. به گفته آقای راخچی فعلا برنامه‌ای برای ملاقات آقای ظریف و خانم اشتون در جریان این سفرها وجود ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران برای 4 تا 5 سال آینده اورانیوم 20% غنی شده دارد و نیازی به غنی سازی 20% ندارد. به گفته علی اکبر صالحی اگر تعلیق غنی سازی اورانیوم 20% صورت بگیرد در جهت منافع ملی ایران است. آقای صالحی که با شبکه تلویزیونی جام جم ایران سخن می گفت یکی از موارد اختلاف بین ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک را ایراد طرف مقابل به پیشرفته بودن سانتریفیوژهای ایران عنوان کرد. شاخص بهای اجاره مسکن در ایران در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به طور متوسط 22% افزایش یافته است. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران، شاخص بهای اجاره مسکن در تابستان امسال نسبت به بهار حدود 8% رشد یافت. بر اساس این گزارش میزان افزایش متوسط شاخص بهای اجاره مسکن در نیمه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه نخست پارسال رشدی 20% را تجربه کرده است. در گزارش بانک مرکزی تاکید شده که شاخص بهای اجاره مسکن در تمام استانهای ایران افزایش داشته، اما بیشترین میزان این افزایش مربوط به استان کرمانشاه است. و سرتیپ پاسدار اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران میگوید 53% کشته‌های مربوط به وسایل حمل و نقل عمومی مربوط به خودروی اسکانیا می شود. این در حالی است که به گفته آقای مؤمنی خودروی اسکانیا فقط 10% از بازار ایران را در اختیار دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از آمریکا گفت دشمنی این کشور در مذاکرات هسته‌ای اخیر آشکار شده. آقای خامنه ای گفت دشمنان خیال می کنند که تحریم کردند و ایران مجبور به مذاکره شد. نه، ما قبلا هم اعلام کرده ایم در موضوعات خاصی که مصلحت بدانیم با این شیطان برای رفع شرش مذاکره می کنیم. نظر شما درباره این اظهارات همزمان با ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق هسته‌ای چیست؟ برای پخش نظراتتون از رادیو فردا میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید به این شماره 20420-22-11-22-112 یا به این شماره پیامک بفرستید 20420-603-87-41-50. بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
در کجای دنیا شما دیدید مقام در رأس یک مملکت در توافق نامه‌ای داره به سر میبره که مملکتشو در آرامش به سر ببره، بعد برگرده یه مرتبه حمله های توحشی ادبیاتی رو به خرج ببره و فکر میکنه که قهرمان هست یا رهبر هست؟ آیا این امکان داره که در امروز وضعیتی ایران، این سختی دوران ایران بعد از 34 سال، دوباره که عده‌ای در مذاکره هستند، رهبرشون برگرده اهانت بکنه به طرفهای مذاکره کننده؟ اینه میشه بهش گفت رهبریت؟ من واقعا مات و مبهوتم.
در مذاکره هسته‌ای رأس کار رهبر انقلابه که تصمیم میگیره و هر کاری چه مذاکره و یا حتی جنگ در پیش باشه ایشون تصمیم میگیرن و من متاسفم برای خودم که حتی یک جوان ایرانی هستم و حتی در کوچکترین مسائل جزئی نمیتونم دخالت کنم و یک مسائل اصلی رو یک نفر تصمیم میگیره و چون که من در هیچ زمینه نمیتونم نظر بدم و یا تا حرفمو بیان کنم پس تصمیم به سکوت میگیرم.
ازتون خواهش میکنم یه کمی بیشتر راجع به بصیرت آقای رهبر صحبت کنید، چون تو این 10-15 ساله این آقای رهبر خیلی بصیرت داشتن، چون از بصیرت زیادشون مردم مستفید شدن. یه ذره زیادتر صحبت کنید بلکه این بصیرتشون کاملتر بشه.
ما کارگران وضعیت بدی رو داریم، از حقوق و مزایای خودمون خیلی خیلی پایینه و دچار مشکل هستیم. امیدوارم که صدای ما کارگران ایرانی به گوش کلیه سندیکای ایران برسه و اون روزی برسه که سندیکای کارگری ایران یک روز موفقی رو پشت سر بذاره و این همبستگی ها و گام های ما به هم برسه و باید کارگران خودمون به فکر خودمون باشیم و شرایط شغلی خودمون رو بالا ببریم و امیدوارم در امسال که پیش میاد حتی کمترین کار اینی که پای حقوقهای کارگری رو بالا ببرن و فکری به حال این تورم و وضعیت کارگران رو بکنن و امیدوارم که روزی برسه کارگران ایران همیشه شاد، سربلند، تندرست باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی گزارش خبرگزاری رویترز از مذاکرات ایران و روسیه درباره فروش نفت در برابر کالا، خبرگزاری‌های روسی تلاش کردند در مورد این گزارش تحقیق کنند، اما موفق به دریافت واکنش رسمی مقام‌های روسیه نشدند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ نفتی روسی هم مشارکت خود را در این معامله احتمالی رد می‌کنند. از سوی دیگر وزارت نفت ایران روز شنبه هر گونه توافق با روسیه برای صادرات نفت خام به این کشور را تکذیب کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گزارش اختصاصی رویترز از مذاکره ایران و روسیه برای امضای یک قرارداد بزرگ نفتی در رسانه‌های روسی انعکاس گسترده‌ای داشت. مهمترین خبرگزاری‌ها از وزارت انرژی روسیه خواستار واکنش شدند، اما پاسخی دریافت نکردند. خبرگزاری ایترتاس به نقل از یک مسئول ارشد زروبشنفت، شرکتی که اخیراً از آمادگی خود برای دایر کردن دفتر در تهران خبر داده بود، نوشت که این شرکت هیچ مذاکره‌ای برای مبادله احتمالی نفت و کالا با ایران انجام نداده. هرچند لوکویل از واکنش رسمی به این موضوع سر باز زد، اما یک منبع آگاه به ایترتاس گفت که این شرکت نیز نقش در این مذاکرات ندارد. روزنامه کامرسانت از منابع خود در گازپروم نفت و روسنفت نیز پاسخهای مشابهی دریافت کرده. از سوی دیگر یک مقام ارشد در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو که هویتش فاش نشده تلفنی به خبرگزاری ریا نوستی گفت که این سفارتخانه از معامله احتمالی نفتی با روسیه اطلاعی ندارد. خبرگزاری رویترز جمعه در گزارش اختصاصی از تلاش ایران و روسیه برای دستیابی به توافق تجاری با یکدیگر خبر داد که بر اساس آن نفت ایران در ازای دریافت کالا فروخته می شود. در این گزارش به نقل از منابع ایرانی و روسی مطلع از مذاکرات آمده که این معامله احتمالی ارزش برابر 1.5 میلیارد دلار در ماه خواهد داشت. الکساندر آرلوف، کارشناس انستیتوی تحلیل های نفت و گاز اروپای شرقی در مسکو، از افزایش همکاری های مسکو تهران استقبال می کند.
Кризисная ситуация, она открывает окно определенные возможности для того, чтобы, так сказать, выступить с какими-то реальными инициативами.
وضعیت بحرانی دریچه‌ای از فرصت‌های جدید می‌گشاید که باید آن را غنیمت شمرد و پیشنهادهایی مطرح کرد که با منافع دو کشور سازگار باشد. غرب روسیه را متهم می‌کند که مانع تلاش‌ها برای مهار کردن برنامه اتمی ایران است. اما باید یادآوری شود که مسکو هیچگاه تحریم‌های یکجانبه را نپذیرفته. ما کشوری مستقل هستیم و در عرصه بین‌المللی از منافع خود دفاع خواهیم کرد. معتقدم چنانچه از فرصت‌های موجود بهره‌مند شویم، وجهه و اعتبار روسیه ارتقا می‌یابد.
روسیه و ایران در دی ماه 1388 برنامه 3 ساله همکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی امضا کردند، اما هیچ یک از طرح‌های مشترک در این زمینه تا کنون به اجرا نرسیده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260115730. به شماره دیگه پیامک گیر ما هم میتونید پیامک بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. با رادیو فردا همراه باشید.